وسته تاسو د لینا روزوی په کوربه توپ د امریکا غاګ دری خبرونه وګوري علامه مل
سرخط چنگ گزارش برنامه این ساعت تلویزیون آشنای صدای امریکا با تشدید عملات اسرائیل بر شفاخانه ها در باریکه غزه چین میگوید که آماده است تا در کنار کشورهای عربی و مسلمان برای ختم جنگ در غزه کار کند. این در حالی است که با افزایش آمار تلفات فلسطینیان فشارهای داخلی بر حکومت جو بایدن برای برقراری آتش‌بس در غزه افزایش یافته است. یک نهاد امدادرسان میگوید که 90% افغانهای اخراج شده از پاکستان در افغانستان سرپناه ندارند. در همین حال طالبان و کمیته بین‌المللی نجات نیز از اخراج اجباری افغانها از پاکستان در زمستان ابراز نگرانی کرده است. و یافته های یک پژوهش نشان می دهد که دشنامدهی و بکارگیری الفاظ رکیک علیه زنان فعال سیاسی افغان در فضای مجازی طی ماهای اخیر 3 برابر افزایش یافته است.
سلام، برنامه تلویزیون آشنای صدای امریکا را مشاهده میکنید. امروز دوشنبه 20 ماه نوامبر سال 2023 است و این برنامه به شکل زنده در صفحات دری صدای امریکا در فیسبوک و یوتیوب و برنامه رادیو روی موج متوسط 972 کیلوهرتز به نشر میرسد. لینا روزبه هستم و برنامه را با نظر مختصر بر برخی اخبار این ساعت آغاز میکنم. صدها کارمند حکومت جو بایدن و همچنان کانگرس ایالات متحده طی نامه‌های سرگشاده عنوان رئیس جمهور بایدن خواهان تامین آتش‌بس در باریکه غزه شدند. جزئیات بیشتر این خبر از همکارم سید عزیز الرحمن خواهید شنید و از سوی دیگر انوارالحق کاکر صدر اعظم موقت پاکستان بار دیگر با انتقاد تند از حکومت طالبان میگوید که طالبان با خود باید علیه طالبان پاکستانی اقدام کنند یا آنان را به اسلام آباد تسلیم دهند. همکارم مسکا صافی با ما خواهد بود با شرح بیشتر این خبر. امیدوارم تا ختم برنامه بیننده ما باقی بمانید. در حالی که عملات اسرائیل در باریکه غزه ادامه دارد، مخالفت ها در داخل ایالات متحده در برابر حمایت رئیس جمهور بایدن از این حملات رو به افزایش است. صدها کارمند حکومت بایدن و همچنان کنگرس ایالات متحده طی نامه های سرگشاده عنوانی حکومت بایدن خان تامین آتش‌بس در باریکه غزه شدند. این اقدام در حال صورت گرفته به گفته قصر سفید برخی پیشرفت ها برای برقراری آتش‌بس موقت در میان اسرائیل و گروه حماس صورت گرفته است. تحولات مرتبط به جنگ اسرائیل و حماس را از همکارم سید عزیز الرحمن نشایم که از برابر قصر سفید یا مقابل قصر سفید با ماست. آقای عزیز، ابتدا از خواست مامورین حکومتی در امریکا آغاز کنید. چه جزئیات در مورد خواست های ناپش شماست؟
خب، خبرگزاری اسوسییتد پرس در این رابطه در مورد یا با ترتیب کنندگان حداقل 2 نامه سرگشاده صحبت کرده که در یکی از این نامه ها حدود 650 کارمند حکومتی امضا کرده و این کارمندان همش به بیش از 30 اداره دولتی تعلق دارن. البته در این نامه کشته شدن حدود 1200 اسرائیلی که به تاریخ 7 اکتبر در نتیجه حمله حماس کشته شدن این عمل نیز تقبیه شده و نامه دوم از سوی حدود 1000 کارمند اداره USAID ترتیب و امضا شده که در اردوی این نامه ها از رئیس جمهور بایدن خواسته شده است تا به خاطر تامین آتش‌بس در جنگ بین اسرائیل و حماس دست به کار شود و هدف این نامه ها این است تا واشنگتن پالیسی خود را به سوی اقدامات عاجل تغییر بده و مانع کشتار فلسطینی های بیشتر شود. البته تنها نامه های سرگشاده نیست، بلکه در برخی موارد در مورد برگزاری محافل یادبود نیز گزارش شده و در برخی موارد گفته شده که برخی از کارمندان اداری کانگرس حتی در مقابل کمره های رسانه ها قرار گرفتن و صدای خود را بلند کردند. البته قبل از این، یعنی حدود 2 هفته قبل، یک نظرسنجی از طرف خبرگزاری اسوسییتد پرس و با همکاری یکی از مراکز تحقیقاتی در ایالات متحده صورت گرفته بود که در اون نظرسنجی هم حدود 40% کسانی که اشتراک کرده بودند اقدامات یا عملیات نظامی اسرائیل را گفته بودند که اسرائیل در این راستا از حد عبور کرده است.
بله، خب تلاش ها برای یک توافق نامه آتش‌بس موقت جریان داره. پیشرفت در سی آتش‌بس صورت گرفته یا خیر؟
امیدواری ها به خاطر نایل شدن یک موافقه هم در واشنگتن و هم از طرف مقام های اسرائیلی وجود داره. سفیر اسرائیل در واشنگتن در این مورد ابراز امیدواری کرده که ممکن در چند روز آینده چنین یک کار صورت بگیره. قصر سفید نیز عین امیدواری را کرده، لیکن در مورد جزئیات از اینکه چه میگذره در بین مذاکراتی که جریان داره گفته که نمیخواهند تا در ملأ عام در این مورد چیزی بگویند. لیکن وزیر خارجه قطر یک روز قبلی را گفت که پیشرفت صورت گرفته و فقط چند مانعی که وزیر به گفته وزیر خارجه قطر موانع عملی و لوجستیکی است، هنوز هم در راه یا در فراراه از این مذاکرات وجود داره. در این مورد معاون مشاور امنیت ملی ایالات متحده روز گذشته صحبت کرده و همچنان اگر کدام توافق صورت بگیره با مدت 5 روز آتش بس در غزه برقرار خواهد شد که در این مدت گفته شده کمک های بیشتر به غزه انتقال داده خواهد شد و در مقابل حماس ممکن که یک تعداد کثیر از کسانی را که در نزدش گروگان است اینا را آزاد کنند.
کار ما تا کنون تمام نشده است. توافق تا کنون وجود ندارد و فکر میکنم که با توجه به اینکه ما در گذشته نیز به نهایی شدن توافقات نزدیک شده بودیم، قبل از وقت است تا بگوییم که این توافق اجتناب ناپذیر است. نمیخواهم در مورد موضوعاتی که روی آن مذاکره میکنیم چیزی بگویم. ما در مظهر عام مذاکره نمیکنیم، ولی رسیدن به توافق یک اولویت بسیار بلند است. برخی پیشرفت ها صورت گرفته و امیدواریم که زود به نتیجه برسد تا گروگانان بتوانند در نهایت به خانه های خود برگردند.
تلاش به خاطر پایان یافتن جنگ یا توقف جنگ در غزه در حال جریان داره که برخی از وزرای خارجه تعدادی از کشورهای عربی مثل عربستان سعودی، اردن، مصر، وزیر خارجه اداره خودگردان فلسطین و همچنان وزیر خارجه اندونزیا یک سلسله از سفرها به کشورهای مهم جهان را آغاز کردند تا به خاطر از این آتش بس کمپاین کنند و این سفر خود را امروز از بیجینگ پایتخت چین آغاز کردن و خواستار توقف عاجل جنگ شدن. البته چین نیز با آنان هم صدا شده و گفته که از این اقدامشان حمایت میکنه و همچنان گفته که آغاز از این سفر از بیجینگ نشان میده که چین یک کشور قابل اعتبار بر از این کشورهای عرب.
بله، خب همزمان با تلاش‌ها برای آتش بس، امروز از تشدید جنگ در اطراف یک از شفاخانه‌ها در غزه هم گزارش شده. کمی روی واقع تشریح بده.
خب بیشفاخانه در شمال غزه موقعیت داره و شفاخانه است که مربوط به اندونزیا میشه و مقام های اندونزیایی و مقام های سیهی در غزه که تحت اداره حماس میباشند گفتند که در نتیجه اصابت یک راکت از جانب اسرائیل حداقل 12 نفر کشته شده. وزارت خارجه اندونزیا ساعت قبل در این زمینه یک خبرنامه را نشر کرد و در این خبرنامه ای حمله را تقبیح کرده و همچنان گفته که خلاف موازین حقوق بشر یا خلاف موازین جهانی حقوق بشر می باشه.
بله، ممنون و سپاس از شما. تشکر. لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده امروز دوشنبه در یک سفر از قبل اعلام نشده به اوکراین سفر کرده است. هدف سفر او به کیف فشار برای تداوم ارسال پول و تسلیحات به آن کشور در حالی می باشد که منابع پول و تسلیحات آمریکا و متحدینش با دلیل تهدید جدید جانی ناشی از جنگ بین اسرائیل و گروه حماس تحت فشار قرار دارد. آستن با قطار از پولند به کیف سفر کرد و انتظار می رود که با مقامات ارشد حکومتی به اردوی اوکراین ملاقات کند. این دومین سفر آستن به کیف است. با او در مورد رسانه اکس در رابطه با این سفر نوشت که وای به کیف برای انتقال این پیام سفر کرده است که ایالات متحده به حمایت خود از اوکراین علیه تهاجم روسیه ادامه می دهد. امروز دوشنبه یک مقام کوریای جنوبی کوریای شمالی را تشویق کرد تا پرتاب پلان شده ستلایت استخباراتیش را انجام ندهد. رئیس اداره عملیات ها در دفتر لوی درستیز کوریای جنوبی ابراز کرد که اگر کوریای شمالی این پرتاب را انجام دهد، اردوی کوریای جنوبی نیز تدابیر مورد نیاز را برای حفاظت از زندگی و امنیت مردم خود اتخاذ می کند. از آغاز سال 2022 بدین سو کوریای شمالی بیش از 100 آزمایش پرتاب مزایل را که برخی از آنها مرتبط به ستلایت های جاسوسی است انجام داده است. هاور میلی نامزد پاپولیست برنده در دوم انتخابات ریاست جمهوری روز یکشنبه در ارجنتین شد. میلی اندکی بیش از 55% آرا را در این انتخاب از آن خود کرد، در حالی که سرجیو ماسا وزیر اقتصاد با کسب اندکی بیش از 44% آرا بعد از او قرار داشت. ملی در خطابش به مناسبت پیروزی در این انتخابات گفت که بازسازی ارجنتین از امروز آغاز می شود. ملی به کوچ از سازی ساختار حکومت و مبارزه با فقر، در حالی که آن کشور با تورم اقتصاد مواجه است، در طول مبارزات انتخاباتیش متعهد شده بود. روزلین کارتر، همسر جیمی کارتر، رئیس جمهور سابق ایالات متحده، در سن 96 سالگی درگذشت. مرکز کارتر با نشر خبر وفات وی افزود که وی به دلیل ابتلا به بیماری دمنشی یا زوال عقلی درگذشت. کارتر در طول ایفای وظیفه منیسر جمهوری ایالات متحده در آخر سالیان 70 به روزلین در ایفای امور کاری خود اعتماد کامل داشت و حتی در سال 1977 روزلین را در یک ماموریت به امریکای لاتین اعزام کرد تا به دیکتاتوران وقت بر قدرت در آن کشور پیام وی را مبنی بر اینکه او به آنها کمک نظامی و دیگر انواع امداد را به دلیل تخطی از معیارهای حقوق بشر نمی کند ابراز دارد. کارتر در یکی از خطابهایش در قصر سفید در زمانی که رئیس جمهور بود از روزلین من حیث بهترین دوست و یک شخصیت تاثیرگذار یاد کرد که تاثیرات زیادی بر زندگی او داشته است. یانز استاتنبرگ منشی عمومی ناتو امروز دوشنبه ابراز داشت که این پیمان دخالت خارجی به شمول دخالت روسیه در امور منطقه بالقان را محکوم می کند و از تمامیت ارضی بوسنیا قویا حمایت کرد. این نظریات ناتو در حال ابراز شد که نگرانی ها روی کوشش روسیه و بی‌ثبات سازی بوسنیا و دیگر مناطق بالقان روی هدف تاثیر تغییر توجه جهان از اوکراین به سمت آن منطقه گسترش یافته است. استاتنبرگ اضافه کرد که هر کشور حق دارد تا نوعیت تامین امنیت خود را عاری از دخالت خارجی انتخاب کند و ناتو به امنیت و ثبات بوسنیا متعهد است. بر اساس یک گزارش ناده حقوق بشر برتانوی که امروز دوشنبه به نشر رسید، تنفر و استفاده از کلمات رکیک توسط برخی از کاربران رسانه‌های اجتماعی علیه فعالین حقوق زنان افغانستان از زمان به قدرت رسیدن طالبان در ماه آگوست سال 2021 افزایش یافته است. سازمان غیرانتفاعی موسوم و مرکز استقامت معلومات پروژه‌ای را به نام شاهد افغان را اندازی کرده است که در آن معلومات بر اساس پست‌های شبکه اجتماعی اکس و مصاحبه با شماری از زنان افغان ماهیت آزار و اذیت زنان در فضای مجازی را بررسی کرده است. بر اساس این گزارش، این گونه سوء رفتارهای مجازی با فعالین زن تا 3 برابر از ماه دسامبر سال 2021 الا عین زمان در سال 2022 افزایش یافت. در این گزارش با 6 زن در شبکه اجتماعی اکس یا توییتر سابق صحبت شد که با این نوع تجربه در رسانه مواجه شدند و با آنها پیام‌های حاوی تهدید، تصاویر برهنه و ویدیوهای جنسی و خشونت و مرگ ارسال شده است. حکومت طالبان به یافته این گزارش واکنش نشان نداده است. در پیامی که علیه فعالین زن در این رسانه به نشر می‌رسد، 3 وجه مشترک دیده می‌شود. وان این که در این پیام‌ها این زنان به تخطی از ارزش‌های مذهبی و فرهنگی متهم می‌شوند و یا آنها جاسوس و دست نشانده غرب خوانده می شوند و یا نظریاتشان ادعای بی بنیاد و دروغ برای دریافت پناهندگی ارزیابی می شود. انوار حق کاکر، صدر اعظم موقت پاکستان، بار دیگر با انتقاد تند از حکومت طالبان گفته است که طالبان یا خود باید علیه طالبان پاکستانی اقدام کنند یا آنان را به اسلام آباد تسلیم دهند. اظهارات کاکر در حال ابراز شد که ناده امدادرسان از اخراج اجباری مهاجران افغان از پاکستان در طول زمستان ابراز نگرانی کرده است. جزئیات بیشتر از همکار مسکو صافی از پشاور می‌شنویم. مسکو جان، ابتدا کمی روی نظریات آقای کاکر معلومات بده.
تشکر لینا جان. بر اساس یک گزارش در پاکستان نسبت به سال گذشته عملات تروریستی یا پلتفرم‌های تروریستی 72% افزایش یافته و انوارالحق کاکر، صدراعظم موقت پاکستان، شب گذشته در برنامه جرگه تلویزیون جیو گفتند که عمل کردن طالبان علیه گروه‌های تروریستی که بر ضد پاکستان فعالاً غیر قابل قبول می باشد. کاکر اضافه کردند و گفتند که بعضی از گفتنی‌ها در تلویزیون گفتن همه شود، ولی طالبان میدانند که مفرگاه‌ها یا پناهگاه‌های تی تی پی یا تحریک طالبان پاکستان در کجا میباشد و اقدام علیه این گروه نیاز میباشد. این در حالی است که کاکر مکرراً با بارها بر حکومت طالبان انتقاد کرده. روز پنجشنبه نیز کاکر گفتند که مشکلات میان کابل و اسلام‌آباد زمان حل می شود که یک حکومت مشروع در افغانستان ایجاد شود. و در اوایل همین ماه جاری نیز کاکر گفته بودند که پاکستان توقع داشتند که در افغانستان با رسیدن طالبان یا مسلط شدن طالبان در پاکستان حملات کاهش می‌یابد و طالبان علیه گروه‌های تروریستی عملیات خواهد کرد، ولی در پاکستان حملات تروریستی 60% اضافه گردیده. البته طالبان مکرراً نگاه‌های پاکستان را رد کرده و گفتند که افغانستان مسئولیت ندارد تا امنیت را در پاکستان تامین کند.
بله، خب روی وضعیت اخراج اجباری مهاجرین چه معلوماتی داره؟ تازه‌ترین تحولات در این قبال چیست؟
بله، در پاکستان در سراسر کشور اخراج و بازداشت مهاجرین افغان دوام داشته، در حالی که بعضی از فعالین حقوق بشر علیه روند اخراج مهاجرین افغان به شکل اجباری استادگی کردن و انتقاد کردن. ولی رئیس شورای علمای پاکستان حافظ محمد طاهر اشرفی گفتن که این روند اخراج مهاجرین افغان البته برای تامین امنیت در پاکستان می باشد و نیز یادآور شدن که حملات یا فعالیت های تروریستی در پاکستان صورت می گیرد در آن افغان ها نیز دست داشته. البته بعضی از اداره ها یا اداره ها به کمک رسان گفتند که مهاجرین افغانی که در حال حاضر به افغانستان می روند و با سرمای سخت روبرو گردیدن، بیشترشان در حدود 90% بدون سرپناه در ترخم قرار دارند. در همین مورد همکار ما محمد احمدی یک گزارش تهیه کرده، با هم دنبال می کنیم.
یافته های یک سروی نهاد امدادرسان موسوم به اسلامیک ریلیف نشان می دهد که 92% از خانواده های افغان عودت کننده به افغانستان از پاکستان به آب آشامیدنی صحی دسترسی ندارند. 90% بدون سرپناه هستند. 71% نیز به تسهیلات بهداشتی به ویژه تشناب به آسانی دسترسی ندارند. طبق این سروی 83% از سرپرست خانواده های مصاحبه شده ها گفتند که کمتر از 2 وعده غذایی در روز دارند. این نهاد امدادرسان گفته است که هدف اولیه این سروی شناسایی و پاسخگویی به نیازهای عودت کنندگان افغان از پاکستان در منطقه مرزی ترخم بود و این سروی از طرح واکنش اضطراری در آینده پشتیبانی خواهد کرد. انوارالحق کاکر سرپرست صدارت پاکستان در گفتگوی اختصاصی اخیرش با شبکه جیو نیوز آن کشور گفت که در قبال پناهندگان فاقد مدرک اقامتی و اداره امور، حکومت این کشور باید تصامیم سختی را اتخاذ کند. حاجی نوردین عزیزی سرپرست وزارت تجارت حکومت طالبان هفته گذشته گفته بود که هزاران شهروند افغان که از پاکستان اخراج شدند با وضعیت شدیداً سخت مواجه هستند.
موضوعات یک 10 نفر یا 100 نفر نیست، تقریبا 1,700,000 یا 800,000 نفر است و بدون مشکلات و تکلیف هم نیست. زمستان است پیش روی ما. واقعیت من یقین دارم که مهاجرین هم مشکلات بسیار زیاده روبرو هستند. مسائل دوای از جهت مسائل صحتشان است، مسائل خوراکشان است، مسائل زمستان است، سردی است. موضوعات بسیار زیاد پیش رو داریم و خصوصا به امارت خیلی چلنج بزرگ است.
شهروندان افغان که به کشورشان عودت می کنند گفتند که آنها در انتقال پول نقد و اموالشان از پاکستان با تعذیراتی مواجه هستند. بسیاری از این عودت کنندگان طی چندین دهه زندگی در پاکستان صاحب کار و بار و خانه هستند. از سوی دیگر کمیته بین‌المللی نجات در افغانستان نیز در مورد نجات پناهندگان افغان عودت کننده از پاکستان و روبرو شدن آنها با وضعیت سختی در زمستان اظهار نگرانی عمیق کرده است.
زمستان نزدیک است و آب و هوا هر روز در حال سرد شدن است. بنابراین این وضعیت نگرانی بزرگی برای مردم است که به کشورشان عودت می کنند. آنها به سرپناه فوری نیاز دارند، زیرا اکثرشان جای امن برای رفتن ندارند و این یک تشویش جدی به خصوص برای زنان و کودکان است، به خاطر که آنها همین حالا زیر خیمه زندگی می کنند.
ماه گذشته پاکستان گفته بود که اخراج صدها هزار پناهجوی فاقد سند اقامت داران کشور را در پاسخ به بی‌علاقگی حکومت طالبان به اقدام علیه تندروانی انجام داده که از افغانستان برای انجام حملات در پاکستان استفاده می کنند. امری که مقام‌های حکومت طالبان آن را رد کردند. ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان دیروز یکشنبه درباره تصمیم دولت پاکستان مبنی بر اخراج مهاجرین افغان از آن کشور گفت که شیوه اخراج پناهندگان افغان از پاکستان در جهان نمونه‌ای ندارد. محمد احمدی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
از سوی دیگر شماری از اعضای تحریک تحفظ پشتونها یا PTM در کنار شماری از پناهجویان افغانستان در شهر پاریس در برابر اخراج اجباری و جمعی مهاجرین افغان از پاکستان بر روز یکشنبه یک گردهمایی را برگزار کرده بودند. اعتراض کنندگان تصمیم پاکستان را در برابر این مهاجرین خلاف تمام معیارهای جهانی دانستند. جلال میرزاد از پاریس گزارش می‌دهد.
اعتراض اعضای PTM، شعارهایشان ضد پاکستان. میگویند که پاکستان با پناهجویان افغانستان برخورد غیر انسانی انجام داده و سرمایه های آنها نیز از سوی پلیس این کشور به تاراج برده شدند. هرچند مقام های پاکستانی پیش از این گفته بودند که پلیس به سرمایه ها و اموال پناهجویان کار نداشته است.
از این به بعد تظاهرات ما در کشورهای مختلف اروپا ادامه دارد تا وقتی که تصمیم جابرانی پاکستان که بر سر افغانها آورده متوقف شود و پاکستان از این کار خود عقب نشینی کند.
این اعتراض از سوی جنبش تحفظ پشتونهای پاکستان یا PTM در دل پاریس راه اندازی شده، اما شمار دیگر از پناهجویان افغانستان نیز شرکت کردند. اعتراض کنندگان خواهان توقف فوری بیرون کردن اجباری و دستجمعی پناهجویان از پاکستان هستند.
ما در واکنش به همین تصمیم پاکستان اینجا جمع شده ایم تا به جهانیان صدای خود را برسانیم. این کارانان سرپیچی آشکار حقوق بشر است. هر کمکی که به نام مهاجرین پاکستان از سازمان ملل متحد و یا دیگر کشورهای جهان میگیرد هر چی زودتر متوقف شود.
بر اساس ادعای مقام های پاکستانی در حال حاضر نزدیک به 1,700,000 پناهجوی افغانستان در پاکستان بدون اسناد اقامت قانونی زندگی می کنند.
با این همه واکنش های داخلی و خارجی هنوز هم مقام های پاکستانی بر بیرون شدن بدون قید شرط پناهجویان افغانستان از پاکستان تاکید دارند. بر بنیاد آمارها از اول ماه نوامبر تا اکنون بیشتر از 300,000 پناهجوی افغانستان از پاکستان بیرون کشیده شدند. فصل سرما و نبود امکانات از چالش هایی هستند که این پناهجویان را در افغانستان با مشکلات زیادی روبرو ساختند. جلال میرزاد، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، فرانسه.
امروز روز جهانی کودک است و جهان در حالی از این روز تجلیل برمر می‌آورد که وضعیت کودکان در افغانستان در سایه عملکرد حکومت طالبان به خصوص در قبال زنان در حاشیه قرار گرفته و افغانستان کشوری است که در گذشته نیز محیط مناسبی را برای زندگی کودکان نداشت. اکنون با بحران اقتصادی و تاثیرات سوی دیگر حکومت طالبان بر اجتماع این کشور به کشور کاملا نامساعد برای کودکان مبدل شده است. تحلیل وضعیت کودکان تحت حاکمیت حکومت طالبان موضوع صحبت ما با خانم رایلا کبیر، کارمند سابق یونیسف و فعال حقوق زن است که از ویرجینیا با ما هستند. خانم کبیر سلام و ممنون از وقتتان. دو سال از حکومت داری طالبان مگذره، مسدود شدن مکاتب برای دختران، تغییر نصاب تعلیمی پسران، بحران اقتصادی، اوضاع و بی‌ثباتی کشور، چه تاثیرات سوی را روی کودکان به نظر شما بر جا گذاشته؟
سلام به شما و تشکر خانم روزبی. خب در کل وضعیتی که امروز در افغانستان است، البته تاثیرات بیشتر یا آسیب پذیری بیشتر متوجه کودکان افغانستان می سازه. شما می دانید که کودکان آینده سازان افغانستان هستند و این البته یک نقل قول بسیار معروف است در افغانستان. بنابراین وضعیتی که امروز در افغانستان است، مثلا عدم دسترسی به مواد غذایی سالم یا عدم موجودیت مسئولیت غذایی، چی دسترسی، چی موجودیت و چی افزایش غذایی، نبود آموزش درست برای اطفال و یا یک سیستم و روش آموزشی سالم برای اطفال، همچنان اطفال دختر که امروز کاملا از آموزش محروم هستند، موجودیت خشونت در خانواده ها، موجودیت خشونت در برابر اطفال و نبود یک حکومت قانونمند که بتونه یک قانون مناسب نسبت به اطفال در کشور وضع بکنه، عدم آگاهی خانواده ها، تمام از اینا باعث شده که اطفال متاسفانه یک سرنوشت درست، یک وضعیت مناسب نداشته باشه که به آینده جامعه و با آینده از او طفل به عنوان یک انسانی که باید توانمندی های لازم خود در زندگی خود، خانواده خود، جامعه خود داشته باشه، این متاسفانه اینمی شرایط بر اطفال افغانستان مساعد نیست. و این شرایط طبعا که در قدم اول زاده وضعیت است که در افغانستان است. افغانستان امروز در خلای یک قدرت قانونی و یک حکومت قانونی به سر میبرن که متاسفانه تمام بسیاری از قوانین در افغانستان امروز نقض شده و منع شده، از جمله قوانینی که نسبت به اطفال در افغانستان وجود داشت توسط حاکمیت طالبان لغو شده و
بله خانم کبیر، مشکلاتی که کودکان در افغانستان دارن، کار در کشتزارهای کوکنار، مثلث‌سازی کودکان در جنگ‌ها، کار در سرک‌ها و غیره برای تمویل خانواده‌هایشان است. به نظر شما این وضعیت تا چه حال در افغانستان حاد است، در حالی که جان مصروف جنگ‌ها و تنش‌های مختلف است و حکومت طالبان هم ظرفیت رسیدگی به این موضوعات ندارد؟
یک وضعیت بسیار جدی است. متاسفانه که وقتی که یک در کل وقتی که یک حکومت قانونمند در افغانستان وجود نداشته باشد، تمام میتونه که هر روش غیر قانونمند در افغانستان رشد بکنه یا امو زمینه تحقق یا زمینه کارهای غیر قانونی و جنایت در افغانستان مساعد شود. مثلا چی کشت کوکنار و یا چی قاچاق مواد مخدر به صورت کلی در افغانستان متاسفانه امروز بسیار رشد کرده و راپورهای مختلفی که از سازمان‌های بین‌المللی وجود داره زمینه این رشد در افغانستان وجود داره. همچنان گروه‌های کار و تروریستی که در افغانستان هستن و همچنان که اطفال به کارهای شاقه وادار میشن، اطفال به سربازگیری وادار میشن، اطفال متاسفانه به جای اینکه به مکتب برن به یک سیستم آموزشی سالم دسترسی داشته باشن، تحت آموزش های قرار میگیرن. اینا برای
وقت ما بسیار کم است، به عرض معذرت. نگرانی بزرگ شما در آینده نزدیک برای کودکای افغانستان چیست اگر وضعیت هم متباقی بمانه؟
نگرانی عمده است که اطفال به تهدیداتی که مواجه هستند، میتونه اطفال البته از لحاظ پرورش خود، طفلا از لحاظ پرورش فیزیکی و روحی و همچنان فکری خود اطفال سالم به بار نمیان که متاسفانه شخصیت درست و سالم و توانمند را که باید داشته باشن و از عهده خود براین، اینمی شخصیت در اطفال رشد نمیکنه که در نتیجه این اطفال به قاچاق انسان، به کارهای شاقه، به ازدواج‌های اجباری، به ازدواج اطفال و مواجه هستند و در کل از طفلی که امروز زندگی میکنه در آینده یک انسان برده ساخته میشه که او صلاحیت و توانمندی تصمیم گیری خود در زندگی نداره و توان زیره نداره که زندگی خود به شیوه سالم بسازه و همچنان نقش سالم در جامعه و در خانواده خود بازی بکنه. بنابراین این اطفال متاسفانه در آینده با این خطرات مواجه.
سپاس از تحلیلی که ارائه کردیم. ممنون و تشکر از شما و با همی برداشت و تحلیل در قبال روز جهانی کودک، بخش دری برنامه این ساعت نیز خاتمه پیدا میکنم. ممنون از اینکه بیننده ما در طول برنامه بودیم. تا برنامه دیگر که باز هم با اخبار جهان افغانستان با شما هستیم، شب روزتان بخیر.